این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. مبحث جدیدی رو که در نحو عالی 4 امروز انشاءالله تعالی شروع خواهیم کرد، بحث معانی حروف جر هستش. خب نحو عالی 4 همونطوری که مستحضرید از بحث مجرورات شروع شد، مجرور به اضافه، مجرور به حرف جر، بعد بحث توابع رو شروع کردن، نهایتاً بحث حکایت بود و از اینجا به بعد راجع به حروف میخواد صحبت کنه، معانی حروف، ادوات، که اولین بحثش هم راجع به معانی حروف جر هستش. حروف جر اون حروفی هستند که از نظر عملی بر سر اسم در میان و به اسم ما بعد خودشون جر میدن، مثل مررت و بزیدن. در مورد حروف جر دو تا بحث مهم داریم. بحث اول که بحث بسیار مهمیه معانی حروف جر، که حروف جر چه معنایی دارن. بحث بعدی که در درجه اهمیت کمتری قرار داره تعداد حروف جر، یعنی حروف جر چند تا هستن، چرا که نسبت به تعداد حروف جر اختلاف وجود داره. مثلا بعضی از علما کلمه لولا رو حرف جر حساب میکنن، بعضی ها لولا رو حرف جر حساب نمیکنن. اما اونچه که مشهور از حروف جر در کتاب مطرح کرده و معانی اونها رو مورد بررسی قرار داده. نکته دیگری که در مقدمه بحث عرض کنم، معانی که در مورد حروف جر مطرح میشه، خب جامع این معانی رو بخواید پیدا کنید به کتاب‌های مفصل تر از این باید رجوع کنید. کتاب‌های مثل النحو الوافی برای جناب عباس حسن و دیگه کتاب مهم مغنی، مغن اللبیب یا مغن الادیب که برای ابن هشام انصاریه، که در اونها به طور کامل راجع به حروف جر و معانی حروف جر صحبت شده. اینم منبع بس، خواستید مراجعه کنید غنی‌تر و کامل‌تر باید به این دو کتاب مراجعه کنید. نکته بعدی راجع به جار و مجرور نیاز به متعلق دارن. اینو باید بدونیم که جار و مجرور به تنهایی، یعنی یه حرف جر با مجرورش معناش کامل نیست، نیاز به یک متعلقی دارن که راجع به متعلق جار و مجرور هم که چی میتونه باشه خود کتاب در بحث مجرورات مباحث خیلی خوبی رو مطرح فرمودن. لذا در این فراز بحثشون فقط اکتفا میکنن به معانی حروف جر و حیثیت‌های دیگر مورد بررسی قرار نمیدن. نکته بعدی هم این که این معانی رو هم که ذکر میکنه معانی قالبی این حروف جر هستش، امکان داره در کتاب دیگه معنای دیگه هم ذکر شده باشه، این نکته رو هم باید توجه داشته باشید. حالا اولین حروف جری که مورد بررسی قرار میده کلمه من جارس. ما در این مباحث معانی حروف جر سبک و سیاق تدریسمون بیشتر عبارت خانیه، رو عبارت ها بخونیم و شاهد مثال ها رو باید برای شما توضیح بدیم. راجع به من، معنای اصلی و قالبی من به معنای ابتدای غایت هستش، شروع غایت. غایت در اینجا به معنای مسافته، دقت داشته باشید، غایت به معنای پایان، به معنای آرزو نیست. غایت در بحث حروف جر میگن به معنای مسافته. حالا میگن من به معنای ابتدای غایته. چه غایتی؟ حالا غایت گاهی اوقات مکانی است، گاهی اوقات غایت غایت زمانیه، یعنی شروع یک زمانی یا شروع یک مکانی. پس هم برای ابتدای غایت مکانی استعمال میشه، هم برای ابتدای غایت زمانی به کار میره، که هر دوش هم استعمالات خیلی زیادی داره. مثل خرج تو من المدینه، خارج شدم از مدینه. یعنی چی از مدینه؟ یعنی ابتدای مسافت من مدینه بوده. یا صمت من الصباح، روزه گرفتم ابتدای زمان روزه من کی بوده؟ از صبح بوده. پس من برای ابتدای غایت، غایت به معنای مسافت، حالا میتونه مسافت مکانی باشه یا مسافت زمانی. این معنا معنای اصلی و قالب کلمه من هستش. اما معانی دیگه‌ای هم داره که اینها هم استعمالش زیاده. یک تبعیض، معنای تبعیض. تبعیض یعنی چی؟ یعنی یه کلی ذکر شده، من میاد بعضش رو میگه، یعنی دلالت داره بر بعض یک کلی. مثلا و من هم، من هم یعنی بعضی از اونها، یعنی میاد یه جز رو از یک کل بیان میکنه. من به معنی بعضیت، دلالت بر بعض، دلالت بر جز داره. من هم من ان جزا وعده، من انجز وعده یعنی من هم، یعنی بعضی از اونها. پس من گاهی اوقات به معنای تبعیض به کار میره. یا مثل این آیه شریفه و من هم من کلم الله، من هم من کلم الله، یعنی بعضی از پیغمبران کلم الله، با خداوند صحبت میکردن. حالا اینکه علامت من تبعیض چیه؟ بعضی از علما ذکر کردن. میخواید بدونید من معنای تبعیض داره یا نداره، کلمه من رو بردارید به جاش کلمه بعض بذارید. اگه معنا درست شد، یعنی من بعضیه است. یعنی الان توی این مثال خودمون، من هم میتونی بگید بعض هم، یعنی بعضی از مردم. من هم من کلم الله یعنی بعض هم، بعضی از پیامبران، معنا درست در میاد. پس تبعیض علامت شناساییش اینه که به جاش میشه کلمه بعضو قرار داد. معنای دیگر که بازم استعمالی زیاده، بیان جنس. بیان جنس، جنس یعنی یه مطلب مبهم، یه مطلب کلی. بیان یعنی توضیح، یعنی من برای توضیح یک مطلب کلی، یک مطلب مجمل، یک مطلب دارای ابهام، یعنی اگه مطلبی دارای ابهام داشت، من میاد بیان اون ابهام رو میکنه، که معمولا بعد از ما موصوله مثلا، چون از مبهماته منی که ذکر میشه من بیان جنسه. یا یه چیز مجهول دیگر، مثلا اندی اساورو، در نزد من اساور به معنی علنگو. خب علنگوهاییست، علنگو ابهام داره، از چه جنسی؟ طلا، نقره، مس، پلاستیک، چیه؟ میگه من ذهب. من ذهب یعنی بیان باشد. من بیانی اصلا ترجمه فارسیش همین میشه، بیان باشد از طلا. یا آیه شریفه در سوره مبارکه کهف، آیه 31 کهف، میفرمایند که یحلون فیها من اساور من ذهب. ببینید این من ذهب یعنی یه مطلب مجملی کلی، قبلش بوده اساور، من میاد بیان اون کلی رو میکنه، من بیانیه بهش میگن. اینم یک معنا. معنای دیگر کلمه من تعلیله. تعلیل یعنی چی؟ یعنی من بیان علت میکنه. یه مطلبی قبل ذکر شده، علت مطلب رو میاد کلمه من بیان میکنه، علت مطلب رو بیان میکنه. لا یخدم اللئیم الا من حاجتن، آدم پست خدمت نمیکند مگر من. ببینید من یعنی به دلیل حاجت، به دلیل احتیاجش، به خاطر نیازش. یعنی سر خدمت کردن آدم پست چیه؟ من حاجتن، یعنی به خاطر یک حاجتی است، به خاطر یک نیاز است. اینم یک معنا. معنای دیگه معنای مقابله هستش. معنای مقابله، عین الجاهل و من العالمه. ببینید یعنی جاهل رو در مقابل عالم قرار داده، یعنی من میاد مقایسه ای میکنه بین عالم و بین جاهل. اینو بهش میگن معنای مقایسه. اینم یک معنا. معنای دیگه کلمه من معنای بدلیت. بدل یعنی جایگزین، یعنی من میاد معنای بدلیت میرسونه. میتونی منو برداری به جاش معنای بدل بذاری، یعنی معنای جایگزین. که مثل این مثال، ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره، مثالی که تو کتاب مغنی آمده، ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره یعنی بدل از آخرت. آیا راضی میشید شما به حیات دنیایی من الاخره، یعنی بدل، به فارسی خودم یعنی جایگزین، به جای. پس گاهی اوقات هم کلمه من به معنای بدل به کار میره. این معانی که تا حالا ذکر کردیم، خب معنای اصلی ابتدای غایت بود. حالا مکانه. این معانی دوم که گفتیم، معنی تبعیض و بیان جنس و معنای مقابله و معنای تعلیل و بدل، اینا هم استعمالشون زیاده. یه سری معانی دیگه هم بازم داره که استعمالش در درجه کمتری قرار داده. مثل چی؟ گای و قات من به معنای انتهاء غایته. ما گفتیم به معنای چیه؟ معنای اول ابتدا. اما میگه گاهی اوقات به معنای انتهای غایت هم به کار میرود. دیگه چی؟ گاهی اوقات مترادف کلمه با جاره استعمال میشه. یعنی کلمه عن کلمه من، اصلاح میکنم، کلمه من به معنای با جاره. ینظر من طرف خفی، الان من طرف یعنی چی؟ من به معنای اینجا با، یعنی به طرف میتونیم برش داریم، به جاش کلمه با رو قرار بدیم. گاهی اوقات به معنای فصل، یعنی برای تفصیل یک مطلب. تفصیل به معنی تقسیم کردن، بیان اقسام کردن، یعنی کلمه من برای بیان اقسام به کار میره. عرفت الحق من الباطل، میاد تفصیل میده حق رو از باطل، که این معنا رو بهش میگن معنای تفصیل. اینم از این معنا. معنای دیگه کلمه من که معنایی است که این البته کاربردش زیاد استعمال داره، من زائده قرار میگیره. من یه توضیح کلی راجع به زوائد بگم. وقتی میگن یه حرف جری زائده قرار میگیره، یعنی معنایی ندارد، فقط کارش تأکید کلامه. یعنی هیچ معنای خاصی مثل این معانی که بالا ذکر کردیم نداره، فقط کارش تأکید کلام، کل جمله رو تأکید میکنه. که حالا اگر من بخواد زائده قرار بگیره و مفید تأکید باشه، اولا باید مجرورش نکره باشه، مجرورش نکره باشه، بعد این نکره هم مبتدا باشه یا فاعل باشه یا مفعول. پس شرطاشو دقت کنید، مجرور نکره باشه، یک، نقش ترکیبیش فاعل مبتدا یا مفعول باشه، دو، باید قبلش هم نفی یا استفهام باشه. نفی یا استفهام یا نهی هم میتونه، نفی نهی یا استفهام بعدش قرار بگیره. خب این معانی رو دقت بفهم تا اینجا رو تطبیق بدیم. این اولین حروف جر بود کلمه من که به حمد الله تمام شد. تطبیق عبارت رو دقت بفرمایید. یبحث هذا الباب عن معانی الحروف، بحث میکند این باب از معانی حروف و وجوه استعمالها فی الکتابته و نحوه کاربرد اینها در نگارش، یعنی چه کاربردی دارن. و قد اقتصرنا فیه علی اللازم الذی لا یستغنی عنه المتعلم. میگه ما در این قسمت به اون مقداری بحث میکنیم که برای یک طلبه، برای یک عالم نیازمند هستش، کسی که دنبال علم هستش. البته عالم رو از باب احترام عرض میکنم، یعنی کسی که تازه میخواد عالم بشه، متعلم یعنی دانش پژوه، دانشجو. و اضربنا عن النادر و الشاذ، میگه دیگه از بیان موارد نادر، کم استعمال، شاذ یعنی خلاف قاعده، ما صرف نظر کردیم. مما یمکن الوقوف علیه فل متولات، که میشه در کتابهای طولانی تر دنبال اونها رو دنبال کرد و اونها رو آموزش دید. پس آقای مصنف خودش میگه، میگه ما فقط معانی مهم و اونی که کاربرد داره برای دانش پژوه، برای یک طلبه براتون ذکر کردیم. یه معانی بیشتر رو میخواید باید برید به کتاب مفصل تر. خب معانی حروف الجر، معانی حروف جر. اولین حرف جر رو من قرار میده. میفرمان که الاصل فی معنا من ابتداء الغایت المکانیت نحو خرجت من المدینه او زمانیت نحو صمت من الصباح الی مسا. میگه اصل در معانی من، اصل در معنای من ابتدای غایت است. غایت یعنی مسافت. حالا این مسافت مکانی بوده باشد، مثل این مثال خرجت من المدینه، مدینه یک مکانه، او زمانی یا زمانی بوده باشد، مثل صمت من الصباح الی مسا، که صباح زمان دیگه، یعنی روزه گرفتم، ابتدای روزه گرفتنم کی بوده؟ از صبح تا مسا شب. و تکون ایزن به معنا التبعیزه، می بوده باشد همچنین، یعنی این معنای اصلیش که فارغ بشیم معانی دیگه هم داره که عبارتند از یک، تبعیز مثل چی؟ تبعیض علامتش چی بود؟ به جاش کلمه بعض قرار بگیره. مثل این مثال من هم من انجز و عده، یعنی برخی از آنان، ببینید برخی، بعضی، بعضی از آنها کسانی هستند که وفا کردند وعده، وعده هاشان را، به وعده هاشون وفا می کنند. دیگه برای چی؟ و بیان الجنس، و برای بیان جنس. مثل چی؟ اندی اساور، اساور به معنای علنگو، در نزد من اساوری است که این اساور بیان باشد، یعنی جنسش چیه؟ بیان باشد، چون این چیز کلی مجملیه، چیز مجهولیه، بیان باشد از طلا، معنی دستبند، معنی علنگو. و تعلیل، معنای دیگه معنای تعلیل هستش. تعلیل یعنی بیان علت کردن، یعنی یه چیزی ذکر شده علتش رو بیان میکنه. مثل کجا؟ لا یخدم اللئیم الا من حاجتن، خدمت نمی کند انسان پست مگر، ببینید منو چطوری ترجمه میکنم، مگر به خاطر نیازش، به خاطر نیاز و احتیاجش. اینم یک معنا. ول مقابلته، معنای دیگه مقابله، عین الجاهل و من العالم، جاهل کجا؟ در مقابل عالم، یعنی جاهل رو در مقابل عالم داره مقایسه میکنه. اینم یک معنا. معنای دیگه ول بدل، معنای بدلیت، یعنی به فارسی خودمون به جای، جایگزینه. مثل این شعر، اترزی من العیش الرشید و عیشتن مع الملأ الاعلى بعیش البهیمه، آیا به جای زندگی درست و زندگانی با عالم اعلا، با عالم اعلا، عالم بالا، به زندگی پست دنیایی راضی می شوید؟ یعنی آیا به جای زندگی با خداوند متعال، ملکوتی زندگی کردن، به زندگی دنیوی و پست پسندیده می کنید؟ اینم یک معنا. فوائد، حالا چند تا معنی دیگه هم می خواهد ذکر کنه. میگه لمن معان اخرى، برای من معانی دیگری هم هست. چیه این معانی دیگر؟ کنتها القایته، مثل انتها قایت، قایت دوره اینجا معنای مسافت هستش، یعنی پایان یک مسافت. ما قبلی میگفتیم ابتدا، حالا میگه پایان. مثل دنوتو منها، این من به معنای الاس، یعنی دنوتو الیه، به اون نزدیک شدم، به اون نزدیک شدم. سر مطلبم اینه، چون ماده دنوتو با الا متعدی میشه، حالا که من اومده، حالا که من اومده، میگن من اینجا به معنای اله هستش. اینم یک معنا. و مرادفت الباءه، مترادف با کلمه با، یعنی به معنای با هستش. مثل ینظر من طرف خفی، یعنی ینظر به طرف، یعنی با گوشه چشم نگاه میکند، با گوشه چشم، یعنی به وسیله گوشه چشم. یعنی من به معنای با، میتونیم منو برداریم به جاش کلمه با را قرار بدیم. و الفصله، معنای دیگه معنای فصل، برای بیان تفصیل. عرفت الحق من الباطل، تفصیل یعنی جدایی انداختن، تقسیم کردن، فاصله انداختن. خوب دقت بفرمایید، یعنی حق را از باطل شناختم، یعنی تفصیل قائل شدم، جدا کردم بین حق و بین باطل. و تجیء من زائدتن، معنای بعدی من زائده واقع میشه. زائده مفید چیه؟ تأکید، البته با شروطی بود. شروطش چی بود؟ تجیء من زائدتن قبل نکرتن، قبل از نکره، به شرط ان تکون نکرتو، به شرط اینکه بوده باشد نکره مبتدعن، مبتدا باشد، او فاعلن، فاعل باشد، او مفعولن به، مفعولن به باشد. تا حالا چند تا شرط گفت؟ دوتا، یکی نکره بودن، دو مبتدا یا فاعل یا مفعول به بودن، سه و ایتقدمها نفی او نهی او استفهام، یا مقدم بشود آن را و اینکه، یا نه و اینکه مقدم بشود آن را نفی یا نهی یا استفهام. البته چه استفهامی؟ استفهام به حل. حالا سه تا مثالشو میزنه. ما جاءنی من رجل، تمامی شروطو داره. یک، مجرور من نکره است. دو، این رجل از نظر معنوی فاعل برای جاءنیه و قبلش هم سه، ما نافیه است. مثال دوم، هل رأیت من رجل، سه تا شرطو داره. رجل نکره است، مفعول برای رأیت هم است، یعنی مفعول به هستش، قبلش هم کلمه هل اومده. و مثال بعدی، هل لباق من مفرن، الان در این مثال هم
این مفر مبتدای مؤخر هستش. باغ نقش ترکیبیش خبر مقدمه. پس من مفرن مجرور من یک نکره است، دو مبتدا بود، قبلش هم حل کلمه استفهام به حل اومده بود، استفهام به حل که باید دقت داشته باشید. پس این اولین من حروف جر من بود که معانیش رو جناب مصنف مطرح فرمودن. دومین حرف جری که مورد بررسی قرار میگیره کلمه اله هستش. کلمه اله هم از کلمات پرکاربرد و یک معنای اصلی و کثرت استعمالی داره و یه سری معنای دیگه هم داره که در کلام عرب به کار برده میشه اما استعمالش کمتره. اون معنای قالبی کلمه اله برعکس منه. من برای ابتداء غایت بود معنای اصلیش، ولی کلمه اله معنای اصلیش برای انتهاء غایته. غایت دوره به معنی مسافت، یعنی پایان یک مسافتی. حالا فرق نمیکنه این مسافت مسافت مکانیه بوده باشه یا مسافت مسافت زمانی، یعنی کلمه اله هم برای انتهای غایت مکانیه به کار میره هم برای انتهای غایت زمانیه. من دو تا مثال قرآنی بزنم واسهتون. برای انتهای غایت زمانیه مثل این مثال ثم اتم الصيام الى الليل. ببینید این الی اللیل زمان رو مطرح میکنه، یعنی تا به فارسی خودمون تا شب. یا برای مکانیه مثل این آیه شریفه سوره مبارکه اسراء من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. این الی المسجد الاقصا الی به معنای انتهاء غایت مکانی است. پس معنای اصلی و قالبی کلمه الی برای انتهاء غایت هستش. حالا انتهاء غایت میتونه مکانی باشه یا میتونه زمانی باشه. خب مثالای کتابم که زدن میخونیم. پس این دوتا آیه مثالای قرآنیشه که در کتاب مغنی هم همین معنا آمده. معانی دیگه کلمه من برای تبیین هستش. تبیین یعنی بیان کردن. خب حالا چی رو بیان میکنه؟ میگه کلمه اله گاهی اوقات بیانگر اینه که مجرورش از نظر معنوی فاعله، یعنی بیان کننده اینه که مجرورش از نظر معنوی فاعله. البته فاعل برای چی؟ برای دو تا ماده، ماده حب و ماده بغض. ماده حب و بغض، حالا نه خصوص کلمه حب و کلمه بغضا، یعنی هرچه که به معنای حب یا به معنای بغض باشه از فعل تعجب یا اسم تفضیل. پس بیان کننده اینه که مجرورش فاعله، برای حب و بغض معنای حب و بغض، حب و بغضی که به صیغه فعل تعجبی یا به صیغه اسم تفضیلی به کار رفتن. اینم این معنا. معنای دیگه کلمه اله مترادف لام جاره است. اله مترادف لام جاره. الامر الیک، این الامر الیک اله به معنی لامه، یعنی الامر لک، الامر لک، که البته ما یا تصرف در حرف جر میکنیم میگیم حرف جر اله به معنی لامه، و ایزن میشه تصرف در کلمه دیگری کرد، یعنی ما یه کلمه ای رو بگیریم یعنی منتهن الیک، یعنی امر منتهی میشود الیک به سوی تو. اگه ما کلمه منتهن رو بگیریم دیگه کلمه اله به معنای واقعی خودشه، یعنی به معنای انتهای غایت. پس در واقع کلمه اله یه معنای قالبی داشت، انتهای غایت، حالا زمانی یا مکانی. معنای دیگهش تبیین بود، معنای دیگهش به معنای لام بود، به معنای لام. هرچند شما به کتابهای دیگه مراجعه بفرمایید مثل مغنی برای اله 8 معنا رو ذکر کرده که خود جناب آقای صاحب کتاب هم فرمودن که ما معانی قالبی و کاربردیش براتون میگیم، باید مراجعه کنید معنای بیشتر رو به کتب مفصل. خب این مقدار کم بحث اله رو هم بخونیم. فرمودن که الاصلو فی معنا اله، اصل در معنای اله، انتهاء الغایته، انتهای غایت است، یعنی پایان یک مسافتی. حالا الغایت زمانی یا غایت زمانی یا غایت مکانی، مثل چی؟ ذهبت الی المدینه، که این مدینه مکانه، یعنی الی میشه مکانیه، رفتم به سوی مدینه. صمت الی المساء، این زمانیشه، یا کتبت الی زیدن، که این معنای دیگه کتبت الی زیدن معنای مجازی داره، یعنی از نظر مجازی ما یه مسافتی در نظر گرفتیم که میگیم به اون معنا استعمال میشه. اینم از این معنا. میفرماد و تأتی ایزن، استعمال میشود کلمه اله همچنین به معنی طبیعینه، به معنای طبیعین. طبیعین یعنی چی؟ وحیل مبینتو، بیان کننده است، لفاعلیت مجرورها، یعنی بیان میکند که مجرور اله از نظر معنوی فاعل است، فاعل است. و این چه موقع است؟ بعد ما یفید حبا او بغضا، بعد از جایی که معنای حب و بغض باشد، نه حالا خود ماده حب و بغض، معنای حب و بغض. موقع در چه قالبی؟ و در قالب بفرمایید که اسم تفضیل و فعل تعجب، یعنی در قالب تفضیلی و در قالب تعجبی این کاربرد داره. مثل چی؟ ما ابغض الکذب الیه. الان الیه، این الا طبیعین فاعل است، یعنی میگه اون یا از نظر معنوی فاعله. ما ابغض فعل تعجب، یعنی چقدر دروغ نزد من مبغوض است که من فاعل این بغض هستم، یعنی مبغوض در نزد کیه؟ در نزد من. یا مثل این مثال، مثال بعدی، ما ابغض الکذب الیه، یا که هم مثال رو توضیح دادم که به معنای بغض هستش، ذکر که اشها الیه من الماء الزلالی. خب این برای افعل تفضیل هستش که الیه یا از نظر معنوی فاعله، یعنی یاد تو برای من از آب زلال لذیذتر است، از آب زلال بهتر است. اینم یک معنا. معنای دیگه آب معنا لامه، یا به معنای لام به کار میره، مثل این مثال الامر الیک، یعنی الامر لک، امر متعلق به توست، برای توست. که یا میتونی بگیم الامر منتهن الیک، که اگه کلمه منتهن رو ما در تقدیر بگیریم، الا به معنای اصلی خودشه، یعنی امر منتهی میشود به سوی تو. پس کلمه اله هم معانیش رو ذکر کردیم. ادامه معانی انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.